بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله یه روایتی را هفته قبل جلسه قبل داشتیم رو خوندیم. اون روایت در کتاب ما صفحه چند بود؟ 248 بود یا 94؟ این روایت همون مضمونی بود که حضرت فرمودن که فقال قول الله و اشهد ذوی عدل منکم هو ان لا تقبلوا شهادت واحد و یمینا. خدا فرموده دو تا شاهد عادل بگیرید، یعنی یمینه باید قبول نکنید. که عرض کردم این نکاتی کلیدی تو روایت در این که استظهارات ما باید چه بشه، یک نحو خاصی برای خودش پیدا بکنه. اون وقت تو روایتی هم که باز همون جلسه خوندیم، روایت باب چندم بود، باب ما تجوز و شهادت النساء فیه و ما لا تجوز، حدیث 35مش بود خوندیم، که حضرت فرمودن که مانعی نداره که برای نکاح زنها چه بشن؟ شاهد بشن. روایت بعدیش که روایت 36مه و همچنین روایت 41م. باز من این نکاتی تو این روایت به ذهنم اومد، گفتم حالا که ما طلبی وقت دینا گرفتیم، این چیزی هم که به ذهن من اومده عرض میکنم، حالا شما بهش تأمل بکنید ببینید معنا رو فایده داره یا نداره. اون جلسه قبلم عرض کردم که تمام اینایی که ما الان داریم بحث میکنیم، ما نمیخوایم یه چیزایی رو که واضحه میدونیم عوض کنیم، تغییر بدیم حکم را از اون جای مطلب واضحی که داره. اصلا مقصود ما نیست. مقصود ما اینه که اگر بخوام یه بیانی عرض کنم، مثلا ببینید تو بخشی از این جلد وسائل که دست منه، مثلا فرض بگیرید 500 تا روایت، یه وقت شماره میزنید 1, 2, 3, 500 تا روایت به ترتیب بخونید و فکرش کنید. یه وقت اینا میگیم این 500 تا روایت میخوام بذاریم توی جدول، یعنی هر روایتی را بگردیم یه جدولی داشته باشیم ببینیم جای این روایت تو خونه های جدول کجاست. آیا این ممکنه یا ممکنه؟ ما دنبال این هستیم. اگر چنین عینکی واقعیت داشته باشیم و ما بتونیم چنین عینکی پیدا کنیم که وقتی به یک روایت نگاه میکنیم از 500 تا روایت به جایی که 500 تا روایت ببینیم، از مجموعش یک جدول در ذهن ما بیاد که شاعر مقدس این کارو کرده با متشرع، باز هزاران عبارت و حکم و مطلب و حدیثی که از شاعر داره متشرع تو ذهنشون ارتکاز شکل گرفته. ارتکاز متشرع فرق داره با غیر متشرع. خب حالا ما میخوام همین کار را که ببینیم وقتی به روایت نگاه میکنیم اینا را به جای اینکه ردیف کنیم، نه بذاریمش توی جدول، توی یک چیز منظم، جای خودش هر روایت پیدا بکنه. لذا اونی که ثابته که ما نمیخوام به همش بزنیم، که یه خونه جدول که میدونیم جا گرفته است اینا بهم تغییر بدیم، اصلا مقصود ما اینه. مقصود ما اینه که از مجموع اون چه که میدونیم کاری بکنیم که اگرم در یک جای خونه از جدول نیست، ما بتونیم از اونایی که داریم حکم اون خونه ای که نیست را به شارع نسبت بدیم. یعنی همه عرض ما اینه. چرا به شارع نسبت میدیم؟ خاطر این میگیم شارع یه وقتی یک دلیل صریحی است مطلبی را فرموده. گاهی مطلبی را فرموده برای عرف عام هم فرموده، اما عرف عام را باید شما مثلا 10 تا روایت در منظرشون بیارید بعد ببینه ها شارع فرموده. درسته؟ این از این جهت خصوصیتش خیلی تفاوت میکنه که شما بگید ما میخوام با 10 تا روایت بگیم شارع اینطور فرموده، و اون وقت هم میگه ما مقدمه چینی کردیم عرف تایید کنه، بگه تایید نکردن که هیچی، میخوام تایید کنم. و این در استظهارات خیلی مهم، چیز شوخی نیست. بسیاری از جایی که تعارضات پیش میاد، اگه شاید اینجوری نگاه بکنیم که میخوام اینا رو تو جدول بزنیم، بعضی تعارضا پیش نمیاد. مرحوم شیخ تو اون عبارتی که ازش خوندم تو آخر رسائل، از شیخ در استبصار دفاع کردن، دفاعی که من اون روزم عرض کردم به نظرم بسیار درسته. من که اینجوری خیالم بود، یعنی صفحه چند بود فرمودن که همه میگن شیخ در استبصار جمع تبرعی کردن، درست شد؟ حالا نمیگن یک عالم بزرگی که در صدد است که فی مختلف من الاخبار، بله سن، ما نمیخوام بگیم هر چیشو انجام دادن که معصوم بودن که، اما این که بگیم اصلا اساس استبصار بر جمع تبرعیه اینجور نیست. شیخ فرمودن که و الی ما ذکرنا ینظر ما فعله الشیخ قدس سره فی الاستبصار من اظهار امکان الجمع بین متعارضات الاخبار به اخراج احد المتعارضین او کلیهما عن ظاهری الی معنا بعید. و حالو که معنا بعید مال چیه؟ مال اینه که ما جدا جدا ببینیم. اگه این نگاه رو عوض کنیم بخوام جدول روایت تو جدول بذاریم دیگه معنا بعید مثلا نمیشه. آدم میبینه که اینا در یک نظام چه داره با هم دیگه حرف میزنه، تعاضد میکنه و امثال اینا. ولذا ما هم الان در صدر همین هستیم. هیچ وقت چیزی را که به اجماع، به خبر معمول و به نصوص واضح ثابت شده، اینو که کسی نمیخواد تغییر بده. شارع مقدس بر بناعات اقلایی چیزایی را افزوده، درست شد، قیودی را زده. اونی که ما میگفتیم اینه که وقتی قیودی زد دیگه تمام شد. این شارع اینو فرمود، شما کنارش هر چی دیگه سراغش برید با دلیل بیارید. یا اینکه نه اصلا شما بگید که این افزودن طولیه، اینجور نیست که وقتی در غیر اینه شما حتما چی باشید محتاج دوباره دلیل جدا باشید. این استظهارات خیلی نقشه. شما بفرمید شما اگر از روایات سم لرؤی افتل لرؤی استظهار استحساب کردید، این استظهار دست کم نباید بگیریم. شما از سم لرؤی استظهار استحساب کردید، اصلا متمشی نمیشه از شما قلم دون، زبان دون، ذهن دون تعارض بین چی؟ بین اماره بودن با سمل روی. اما وقتی استثار استثاب نکردید میگه چرا؟ این داره میگه سمل روی، اون میگه که اون ثابته، تمام شد سوی تعارض. یکیش را ترک کن وسا باز یه استثار بود. چند رو پیش عرض کردم برای استثاب، شما اگر بیاید بگید که لا تنخذ الیقین به شک، خب یقین یعنی اون متیقن سابق، قضیه اتحاد قضیه معقوله و چیه مشکوکه و متیقن و امثال اینا بره جلو. خب میرسیم میگید حالا استصحاب با قاعده یقین، با ترکیبی از قاعده یقین و استصحاب که این جاریه یا نیست، ربطی با هم نداره. منم شیخ فرمودم جامعه نداره. وقتی جامعه نداره چطور شما میخواد از یکی دیگری را نتیجه بگیرید؟ اما اگه همین استصحاب رو عوض کنید، استثاری که چند جلسه پیش عرض کردم، شما بگید بابا بالاترین چیزی که عرف در استثار ازش حساب براش باز میکنه تناسب حکم و موضوع. الان شما داریم لا تنقض الیقین، لا تنقض الیقین به شک، درست شد؟ یقین را با شک نقض نکن. حکم چیه؟ نقض نکن. موضوع چیه؟ یقین. لا تنقض الیقین. خب یقین اگر هست، یقین دارید، باید نهیتون کنن که نقص نکنید. و وقتی یقین دارید، دارید دیگه، یعنی چی نقص نکن؟ من موقنم لا تنقض الیقین به شک، شکی ندارم اصلا، یقین من باقیه. خب این لا تنقض معنا داره نداره؟ نداره. از طرف دیگه لا تنقض الیقین به شک یعنی اون یقین قبلی ها نقضش نکن با شک. خب اگه یقین باقیه که نمیتونم نقضش کنم، شکی نیست. اگرم شک آمده که خودش نقض شده، تکلیف به محاله، اون یقینه رو نقضش نکنی ها، تکلیف محاله دیگه. خب خودم داره نفهم به شک، یعنی رفت اون یقین، که رفت دست خود من نیم. خب پس چطور جمع کنیم؟ گفتیم اساسا از تناسب حکم و موضوع عرف عامی نمیفهمه. مراد از یقین اول که لا تنقض الیقین به شک، نه اون حال یقینه، نه حتی اون متیقنه، چون متیقن هم چیه؟ اون به ما انه متیقن رفت. چیه منظور؟ منظور اینه که وقتی قبلا یقین داشتی یه دستگاهی از رفتار خودت رو بر طبق اون یقین ترتیب داده، رفتاری داری مطابق او، درست شد؟ یه نظم رفتاری پیدا کردی چون موقن بود، آثاری بر اون یقین تو بار می شده، نه احکاما، احکام جای خودشون هم یکیش بود. کلن کسی که یقین داره یه رفتاری داره، درست شد؟ حالا میاد اون حال قبلی یقین به هم میخوره. لا تنقض الیقین، به شک از تناسب اینا چی میفهمیم؟ یعنی اون حالت بناگذاری، اون رفتاری رو که داشتی به هم نزن تا یقین جدیدی نیامده. اصلا مقصود اینه، و الا میشه تناقض. یعنی عبارتی میشه که یا تحصیل حاصله یا تکلیف محاله. برای اینکه این دو تا نباشه اینه، یعنی طبق یقین رفتار، این رفتار رو دست بهش نزن، هم نزن، هی به هم نریز اوزارا، همونطوری که بود برو تا خلافش برات بازی. دیگه اینجوری استظهار کردیم، استظهاریست برای خودش. حالا برگردی قاعده یقین، قاعده استصحاب، قاعده ترکیبی از یقین و استصحاب، جامع داره نداره؟ طبق این استظهار جامع داره نداره؟ خیال میکنم هیچ مشکلی نداره که تفاوت نمی کنه. شما چه استصحاب باشه که متیقن بود در ادامش شک دارید، قاعده استصحاب، یا نه یه یقینی داشتید طبقش هم رفتید، حالا میگید آیا یقین من درست بود؟ شاره می فهمه اگه بخوای هرچی دلوتر کار رو انجام دادید، به محض این که میگه آیا درست بود؟ من چه حالی بودم؟ یقین دارم بخوای همه چی رو به هم بزنید که سنگ بسن بر نمیشه، درست شد؟ نمیخوام بگم قاعده یقین استفاده بشه نه، من فقط دارم تفاوت استظهار رو میگم. به استظهار متفاوت میبینید جامعی را که شیخ فرمودن اصلا نداریم، که با اون دقتی که فرمودن به این استظهار جامع داریم. چرا؟ چون دو تا استظهاره، اصلا مقصود کلام چیز دیگری میشه با این بیان. بنابراین استظهار رو ما نباید دست کم بگیریم. حالا روایت قبلی خوندیم، من دیدم روایت بعدیشو 36 همون باب شهادت نساء و 41 بدنی اشاره بهش بکنم. ببینید روایت 36 اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال لا تجوز شهادت النساء فی الفطر الا شهادت رجلین عدلین. ایده فطر میخواد ثابت بشه زن شهادت نافذ نیست، حتما باید دو تا مرد باشن، دو تا مرد عدل. بعد ادامه شده چی فرمودن؟ ولا بأسه فی الصوم به شهادت نساء ولو امرأتا واحده، ولو امرأتا واحده. این یکی. حالا من قبل از اینکه اینا عرض بکنم، یه قبلش هم حدیث 22 ما بخونم، چون سوال تو 22 قبل از این روایت 36 اومد، 36 بعد از روایت جلسه قبله. ولی اول روایت 22 هم رو بخونم. روایت 22 و انه ان صفوان و محمد ابن خالد جمیعا. ببینید وسائل الان خوبه، من رو مجلسی در اون شرح تهذیبشون چون یه واب افتاده بوده فرمودن که مجهولون، مجهول نیست، سند خیلی خوبه. ایشون خوندن و انه ان صفوان ان محمد ابن خالد، گفتن محمد ابن خالد مجهوله تو سند واقع شده، با حالو که محمد ابن خالد دوتا هم با هم، صفوان از اون نقل نکرده، صفوان و محمد ابن خالد هر دو از ابن بکیر.
نسخه قرآن داره
در استبصار واب داره،
تهذیب
میدونم تهذیب، ایشون شرح تهذیب نوشتن، تهذیب افتاده، و حالو که همین رو بعد تو استبصار نگاه بکنی واب داره روشن هم هست، ولی زایی که مراجعه کردید منون مجلسی که فهمدن مجهولون، یه واب از تهذیب افتاده بوده که سبب شده فهمدن مجهولون، ولی سند خوبه. خب انه ان صفوان و محمد ابن خالد جمیعا ان ابن بکیر ان عبید ابن زراره ان ابی عبدالله علیه السلام قال تجوز شهادت المرأه فی الشیء الذی لیس بکثیر فی الامر دون ولا تجوز فی الكثیر. مرمون مجلسی می فرما این حدیث که مجهوله. بعدش هم میگن که لم ارى احدن افتاب به ذالک، شاید اینجور تعبیر تو هم ملازم اخیا اونجا فرمودن. خب ما مو نمیخوام عمل کنیم. اصلا مقصود ما از حدیث اینی که به اصحاب نسبت دیدیم عمل رو، اصلا مقصود ما اینان میخوایم فقط روایات را ببینیم دلالتش چیه. جمع دلالی صرفا فقه الحدیث امثال ایناست، نه اینکه بخوام طبق مضمونش بگیم کسی عمل کرده فتوا بدن امثال این. حالا روایت چیه؟ یه سوال خیلی ساده من دارم، مضمونش که خیلی روشنه. حضرت فرمودن که جائز است، نافذ است شهادت زن در شیء الذی لیس بکثیر، در چیزی که زیاد نیست شهادتش نافذ. الامر دون مختصرات، اما ولا تجوز فی الكثیر، در چیزی که زیاده نیست. این مضمونش ابهامی نداره. الان اونی که من روایت میخونم خیلی مهمه اینه. ببینید وقتی حضرت میفرمان ما یک کلی میدونیم از شعاره که در بسیاری از موارد شهادت زن قبول نیست، یا لااقل یکیش مثل عدل مرد نیست. حکمش چیه؟ عللش چیه؟ بخشیش هم میدونیم، خیلیش هم رو نمیدونیم. پس عدم قبول شهادت زن در مواردی که دلیل داریم به تعبد مشکلی هم نداریم. خب حالا اونجا که قبول نیست در مورد خاص که دلیل داریم، آیا دلیل میشه بر رد شهادت مرأه در سایر موارد یا نه؟ در سایر موارد. خب این دو تا نگاهه. میگیم شارع میدونیم که شهادت زن را مثل مرد قرار نداده. خیلی حالا آمدیم و وقتی مثل مرد قرار نداده یک جا دلیل پیدا کردیم، دلیل داریم بر این که مثلا شهادت مرأه در امر دون در قلیل نافذ، و دلیل داریم طبقش عمل میکنه. درست شد؟ اگر اصحاب به این روایت عمل کرده بودند، مفتین فتوا داده بودند، شما میگفتید که شهادت مرأه در امر امور جزئی، اما حالا که عمل نکرده نمیتونید بگید شریعت نداره. خب چون فتوا بر طبقش نشده که شما بخواد طبق فتوا اینا به شارع نسبت بدید. فعلا حدیث است و استظهار از حدیث، اینا خیلی واضحه. سوال من اینه، اونی که الان مقصود بحث ماست، شما وقتی حضرت میفرمان تجوز و شهادت المرأه فی الشیء الذی هو دون لیس بکثیر، آیا این روایت در استثنائش مثل مستثنامهش هر دو سبقه تعبد داره یا نداره؟ به ارتکاز خودتون عرف عقلا مراجعه کن. شارع فرموده مواردی که دلیلم داریم به شهادت زنها اعتنا نمی کنیم، خب این تعبد درست شد؟ این روایت میام میگه که به شهادت زنها در چیز مختصری که چیز مهمی نیست اعتنا می کنیم، آیا اینم تعبده مثل اون قبلی یا نه؟ وقتی حضرت می فرمان شیء وقتی قلیل شد دون شد اعتنا می کنیم، خود عرف عقلا و متشرع وجهش هم می فهمن، میگن امام فرمودن متعبدیم نمیدونیم، یا نه کاملا وجهش هم میفهمن. به عبارتی دیگه تناسب حکم موضوع، وقتی میگن در امور دون چیزای کم شهادتش قبوله، یه نفع ارشاده یا نه یه نفع تعبدیه که اگر نبود حالا هم که گفتم و نمیفهمیم، مثلا وجهش رو درک نمی کنیم. میگن ما چه میدونیم حضرت فرمودن در امر دون شهادت مرأه قبول میشه؟ کدوم از این دوتاست؟ این سوال منه. اگر شما بفرمایید که ما در دونش هم هیچی نمیدونیم، چیزی به ذهنمون نمیاد، امام فرمودن در دون قبول بسیار، هیچی نمیفهمیم چرا، عرف عقلا هم نمیفهمن چرا، اون هیچی از بسیار ما حرفی نداریم. ادام. اما اگر گفتیم درسته که در خود عدم قبول شهادت مرأه در موارد ما متعبدیم، بعض وجوهش ها میدونیم، عمدش ها نمیدونیم، اما در نفس این استثناء که حضرت فرمودن در دون قبول است، این وجهش ها میدونیم، اگه فرمودید بچه‌ها میدونن یعنی چی؟ یعنی شما دارید از این روایت دو تا امر طولی میفهمید، یعنی دارید میفهمید که شاره که فرموده به شهادت نساء اعتنا نکنید مقصودی داشته که در زیر همون مقصود او که قاعده عدم قبول آورده و اصل بناعات اقلائیه بر چی؟ بر قبول مخبر زن و مرد و اینها که دارین میبینید زندگیشون داره میگرده، بر اینها چیزی را مخالف او نیاوردن. یعنی خود این تصریح به امر دون چیه؟ داره توضیح میده از ناحیه شارع نه یک تأسیس را، بازگشتی را از اون قاعدهی که بناع اقلائیه را سوار همه کرده بود، بازگشتی میگه من که اونا گفتم مقصود من امور دون نبود، اون قاعده و بنایی را که از ناحیه من شارع سوار کردم رو بنا اقلا کنار او بنا نکردم، روی او سوار کردم و لذا با اون چیزی که من سوار کردم اون قاعده اصلی اقلایه در امور دون با جای خودش باقیه. این که هم عرض میکنم ارشادنی، اگر پذیرفتیم این چنین ارشاده پس خیلی مهم میشه، یعنی اساساً شارع مقدس بناعاتی را که آورده باید اونا را خوب میخشا کوبی محدودش روشن بشه، هر کجا از اون رفتیم بیرون دست ما کوتاه نیست از دلیل شرعی. اصلا بعضی جا ما این روز نگاه میکردم، شما ببینید وقتی اونطوری نگاه میکنیم تو جدول نمیگذاریم، الان از اول مستمسک موارد متعددی همینطور میریم جلو میرسن، مرحوم سید میگه این ثابت میشه به بیانه، بیانه دو تا شاهد عادل، درست شد؟ خب حالا دلیل بیانه چه اندازه است؟ میگیره اینا رو یا نه؟ همینطور چند تا شیگه عرض بکنم، مثلا اولی که مستمسک جلد یک اینا عرض میکنم، بعد مراجعه بفهم رو ببینید، صفحه یک جلد یک صفحه 54 میگن که باید شهادت عدلین چه بشه؟ اون عدالت مرجع ثابت بشه. مرموهه که می فرمان اعلم ان الطریق الى اثبات العداله امور الاول الثانی البینه بلا اشکال ظاهر و هو واضح بلا ان على عموم حجیت البینه، درست شد؟ تو میگن آدرسم اما بنا ان على عدم عموم فقط تستفاد حجیتها فی المقام به این، یعنی عدم عموم جایی داره در اینجا یک عدم عمومی که اگرم باشه ما شاهد برش داریم، اون وقت میان در بله عرض کنم در صفحه 202 همین جلد منظر رفتی نگاه بکنید، ایشون سید میفرمان تثبت نجاست الماء که غیرهی بالعلم و بالبینه، یعنی چیزی که همه تو مسئلهش هم جواب میدیم، نجاست یک آب ثابت میشه با چی؟ با شهادت دوتا عادل. در این مورد نص داریم یا نداریم؟ در این مورد که نص نداریم که دوتا شهادت عادل، و چیکار کنیم؟ فرمودن که علل مشهور یعنی بغل قطع به اینا رو فرمودن، بعد شروع میکنن لکن یستشکل فی الروایه و اما العموم فهو و این ادعاه جمع من الاعاظم و فیه شیخون الاعظم انصاری رحمه الله فی رسالت الجماعه لکنه غیر ظاهر. شروع میکنن در تک تک اون ادلهی که داله بر اومو بینا خدشه کردن، آخر که فقط از یه روایت همون مسعدت ابن صدقه استفاده میکنن عموم را. آیا واقعا تو فضای فقه حجیت بینه تا شاهد عادل این خد سردرگمه که مورد خدشه هایشون قرار بگیره و شما هم بگید که آخرش که حالا فقط یکی روایت، اگر روایت مسعدت ابن صدقه نبود نه ما دستمون کوتاه بود. گمان من اینه که من دارم عرض میکنم که اگر ما ادله را تو جدول بشینیم، من طور که عرض کردم نه اینکه شما را بزنیم، از مجموع ادله یه جدولی داشته باشیم که این جدول را شارع به متشرع داده و روایات را ما تو این جدولی که شارع به متشرع داده سعی کنیم بچینیم، توضیح بدیم، با هم دیگه توافقش را تعاضدش را کشف بکنیم، گمان نمی کنم دیگه مشکل پیدا کنیم در چی؟ در اینکه بخوایم حجیت و عموم بینه را از این طور خود زیر این سوالات و اشکالات ببریم که دائما تو کتاب فقه تکرار کنیم، بنا ان علی عموم البینه. عموم بینه نمیگن در اصل اثباتش ها، اصلا ثابت میکنه نمیکنه، اگر دلیل عام داریم ثابت میکنه.
توی این بیانتون برای این که حالا این ساختار رو نظام آدم به دست بری تعبیر فرمودید که این که مثلا شارح فرمود تو امور دون ما بچه‌شو میفهمیم یا نمیفهمیم، نه به بیان حضرت عالی بود اینطور من فهمیدم که آیا ما میتونیم این بیانشا رو تو نظام خودمون یه جایی بهش بدیم، یعنی تو نظام عقلایی که میفهمیم جا بهش بدیم. طبق همین بیان میخوام عرض بکنم که حتی تو روایت اول که مثلا بر رد شهادت نساء هست، اگر که ما نگاه بکنیم با تو یعنی به عقلایی که بگیم که توی جامعه مثلا تو زمان جامعه‌ای که روایت اومده که زنان و بچه‌ها و نسوان اینا توی یه سطح بودن، آموزش خاصی نمی‌دیدن، عموما بی سواد بودن، فضاهای خیلی آقایون بودن که تو فضای اجتماع خیلی حضور فعال داشتن، توی همچین فضایی خود اون ارتکازشون میفهمه که شهادت نساء که معمولا مورد حالا یه فضای جدی نمیتونن وارد بشن، خب معلومه که این پذیرفته شده نیست. لذا حتی میتونیم اون روایت هم بیاریم تو این فضا که حتی اگه وارد یه فضای جامعه میشیم که مثلا چون الان شما نگاه کنید
ببینید من عرض کردم یه چیزای واضحه فقه، ما اصلا این بحث های ما نمیخواد اونا رو به هم بزنه. خب ببینید یه جایی که واضحه الان... هست ما اون این طور چیزا اون زمانم چیزی نیست که ما بگیم قرار شد اون زمان نمیفهمیدن. ما الان استظهارمون سر اون جایی که نداریم، مثلا من عرض کنم آیه که جلسه قبل صحبتش شد و استشهدوا شهیدین من رجالکم، دو تا شاهد از مرد بیارید. آیه میفرماد و ان لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، درست شد؟ اینم روشن، دو تا مرد، اگر دو تا مرد نشودن یه مرد و دو تا زن. حالا سوال اینه الان اگه شما به شک بیفتی یه جایی هست دو تا مرد نیستن ولی خب یکیش هم هست، سخته باید برن از یه ده دیگه برش دارن بیا. آیه که میفرمان ان لم یکونا رجلین یعنی الرجلان متعذران یا الرجلان متعثران، ان لم یکونا چه جوری لم یکونا، اصلا نباشن هیچی، یا نه اگه سخت هم هست فرجلون و امرأتان.
خب الان همین شک رو در مورد رد شهادات زنان ما میتونیم بکنیم که آیا این که رد شده قبول شهادت نساء برای اون جامعه‌ای که زنانشون تو فضای بچه‌ها، وقتی ما وارد میشیم یه فضایی که مثلا الان مثلا خانمایی که استاد دانشگاه، یعنی تو این بیان مثلا ما یه آدم مثلا حالا طبق این بیان حالا فضای خارج از بحث خودمون خیلی مورد نقاش و نقد هست که مثلا یه آدم یه مرد بی سواد و ما مثلا شهادتش قبول می‌کنیم، یه خانمی که استاد دانشگاه شو مثلا ما اینو قبول نمی‌کنیم، میخوام این شک پیش می برام آیا برام پیش نمیاد که وقتی این روایت اومده تو فضایی بوده که زنا سطح معلوماتشون اینا تو سطح بچه‌ها بوده، برای همین روایت برشون نازل شده، این شک برام ایجاد میشه؟
شک برای ما ایجاد بشه یا نشه غیر از اینه که ما از ناحیه دلیل الان فرمایش شما یه نوع تنقیح منات، یعنی میرید سراغ این که این زن منات این که گفتن قبول نمی کنیم چیه، وجهش چیه؟ تنقیح منات. شک احتمالات ساده میاد، اما صحبت سر اینه که ما وقتی استنباط یک چیزی کردیم، مناتی را کردیم، اون منات مستنبط آیا برای ما الان حجیت داره یا نداره، این چند مرحله باید طی بشه. یکی از مهمترین چیزاش اینه که الان ما به وضوح میفهمیم که ممکنه شعار مقدس که من تأکیدم کردم در تعبد یاد بخشیشا میدونیم خیلیشا نمیدونیم، شما زن که زن هست درست شد، آیا فقط جهت این ملاحظه شده که با نساء و صبیان اون زمان حدود هم بودن، مثلا بگید که بیشتر سیطره با مردا بوده، مردای قبیله سیطره داشتن بر زنا، درست شد؟ اگر بگن یه زن همون مرد میومد ذهنشا بود دیگه، جرأت نداشت خلاف مردش حرف بزنه، مجبور میشد همون یه زن، لذا گفتن دوتا برای اینکه از اون سیطره مردها، مردهای قبیله که اینا حکومتی داشتن بر زنهای قبیله، از اون سیطره اونا رو کم کنن، بگن لااقل دوتا باشه که نتونه چی بشه؟
من تو پهلوان زن باشه
که انتق بالله. ها اینا صحبت های از... اما آیا واقعا اینه یا نه؟ مواردی هست که میگن زن قبول نشه، شارع اساسا در اون موارد میخواد زنا رو نیاره میدون. ببینید مقام تحمل شهادت، ترغیب به شهادت یه چیزه، ادای شهادت چیز دیگریه. شارع میفهمه طلاق میخواد بدید دو تا مرد، مطرح کردیم جلسه قبل دو تا مرد، ما یه وقت میگیم خب حالا دو تا مرد نیستن، یه مرد و دو تا زن در تحمل شهادت، یه وقت میگیم نه دو تا مرد نبودن طلاق ندید، اما اگر دو تا مرد بودن عادل طلاق دادید صحیحا محقق شد یکی از این عادل ها مرد، حالا بعدا میخواد پیش قاضی اون طلاق صحیح با دو تا عادل را شهادت بدن برای قاضی ثابت بشه که این طلاق محقق شده. الان تو اون جلسه ای که دو تا عادل مرد بودن دو تا زن هم بودن، تو اداء شهادت قبول میکنید که قاضی بگه بیا یه مرد عادل با دو تا زن؟ تفاوت بین اینا، یعنی ما میبینیم مبادی اینا فرق میکنه، چه بسا در طلاق و شهود بر طلاق شارع ملاحظات مثل رؤیت هلال برن زنا بالای مثلا پشت بام یا جای دیگه، اصلا نمیخواد شارع ترغیب کنه که زن بره برای استهلال، درست شد؟ و به خصوص ایام اید که یه انگیزه ای هست که همه برن ببینن، شلوغ میشه، مخلوط میشن، جلوگیری میکنه از امثال اینا. اما مثلا در استهلال ابتدای ماه که شخصی باشه، همین روایتی که الان میخوام بخونم، همین همینی که شما میفرمایید به نحو دیگریش امام علیه السلام که مرحوم شیخ و طرف هم توضیح میدن تو این روایت 36 هم بود که اول رفتن 22 حالا الان 36 هم 36 و 41 هم بخونم کدوم فهم؟ خب ان لم یکونا رجلین متعذر یا متأثر، حالا اگر رجلم نبود، چهار تا زن هستن رجلم نبود، درست شد؟ آیه که دلیل برش نیست، ما دلیل میخواییم مقصودتون بله خب انتظر دارم میخواییم اخرا چرا؟ اون استزاره از مالا تو بحث مربوط میجا نبود، اونم دلالت داره بر این که آیا کاشف از این است که قوه ذاکره زن در امور مالی امثال اینا ضعیفتر از مرده، ولی چون امور مالیه دیگه، چون او کارش اینا نیست، مرد تمام قوای حفظیش تو امور بازار به کار میگیره اینا داره، اما زن امور خونه است، ممکنه که در این شرایط فراموش بکنه، اون عنایت ذهنی را نداره. آیا اینه یا نه انتظر خودش یه نفع کنایه است، کنایه است به این که میتونه او در معرض آسیب مثلا اصنایه مرد باشه، مردا مدیریتش کنن، اگه یکی را تونستن اون یکی نگذاره، به این که تدل نه به معنا نسیان، تدل انتظل اهدام نه انتنسا، خیلی فرق میکنه، تدل انبا اقسام لغزشه، انبا اقسام لغزشه که برای اونا محتمل تر بوده تو چنین فرق. وقت فرمایش آقا میاد که اگر شرایطی بود که مثلا زن به هیچ وجه این احتمال تدل به منو انباش نبود، آیا شهادت او قبول یا نیست؟ اون جاهایی که ما نص روشن مطلق داریم، حکم شرعیه، اگر خود شارع میخواست که قید بهش بزنه میزد، میگفت به ما، اون جایی را که قید نزدن بهش، ما اون جایی را که نزدن از مجموع سائر ادله‌ای که الان ما میخوام اینا را به صورت منظم در بیاریم میتونیم اسم حکم اون موارد را استفاده کنیم. بنابراین ما مطمئن بشیم چرا شارع گفته که من زن شهادتش قبول نمی کنم، صرفا به خاطر اینه که نساء و صبیان در حد هم بود فکرشون، اما ای به صرفا این نبوده، یعنی ملاحظاتی شارع کرده که جای خاصی رو میگه زنان نیان، اصلا میدون نیان بالا پشتون نرن، و حالا یه جایی شد اول ماه بود، انگیزه هم برای اول ماه کمه دیگه، که همه بریزن برای استهلاک. اونجا تو این روایت 36 هم که خیلی جالبه داشتیم میخوندیم، خب چند لحظه ای کس بخونم. ببینید فی حدیث طویل که کل حدیث را حضرت فرمودن لا تجوز و شهادت و نصاف الفطر، در عید فطر شهادتشون قبول می الا شهادت و رجلین عدلین. بعد خیلی دنبالش جالبه برای اون مقصودی که ما داریم، ولا بأس فی الصوم به شهادت النساء ولو امرتن واحده. همه جای عدل واحد برای شهادت، اصلا مردش هم یکی کافی نیست. اینجا تو این روایت آمده برای اول ماه که میخواید روزه بگیرید، روزه است، احتیاطه، چه بسا ماه مبارک داخل شده. یه زن اومد گفت من ماه را دیدم، اصلا میفهم بگیرید. خب شیخ و طائفه میگن که نه، یعنی حالا واجبه با یه زن که ثابت نمیشه مسئله، پس یعنی احتیاط. خب مرحوم شیخ اینجا فاصله میذارم، اون چیزی را که من عبارت محققا گفتم مضاف براش بذاریم و عرض نکردم. شیخ میفرمه اینجا مقصود چیه؟ مقصود اینه که وقت عید فطر میخواد فردا حرام باشه روزه، نمیشه، باید دو تا مرد عادل تا فردا بشه عید فطر. اما اول ماه با ثابت نمیشه به حتی یه باید بیانه باشه. اما وقتی یکی زن گفت بدعت تشریع امثال نمیره کنار، یعنی الان شما میتونید به وسیله او چیکار کنید؟ یجوز احتیاطاً نیت روزه کنید. ادعی که باز دقت کردن گفتن نه، این کنی نیت ما مبارک کنید، نیت چه کنید؟ نیت آخر شعبان کنید، ولی به خاطر احتیاط که حالا اون خودش باید بکنید، اون حرف دیگریه. الان یعنی روایت اینه، یه مردم گفت، روایت 41 هم همینه که ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال تجوز شهادت امرأت فی استهلال، در عید فطر کافی نیست اما در استهلال کافیه. حالا الان ببینید صحبت سر اینه که ما میدونیم مواردی شهادت زن چیه، شارع قبول نکرده. در این مواردی که الان ما روایت خوندیم قبول کرده، ریخت تناسب حکم حضور نگاه کنید. ببینید الان ما اگر این روایت نبود هیچ وجهی نمیفهمیدیم برای این، الان هم که اومده متعبدیم، روایت عمل کردن به هم، اگر نکردن هیچی. یا نه اصلا خود این روایت داره وجه خودش را به طور آشکارا به ما القا میکن. عید فطر و اوندم و دستگاه جامعه مسلمین نه، اما برای هلال رو به شما بگد و خودت احتیاطاً بخونی. پس چکا میکنه؟ داره حکم تشریع را، حرمت رو داره برمیده. این چقدر فضای وسیعی باز میشه. شما به راحتی بعضی موارد میگه گرفتی خلاف شرع. این دنگاهی که الان ما داریم بسیاری از مواردی را که قبلا به راحتی میگفتیم مشی برش خلاف شرعه، میگیم نه مشی برش لازم نیست، اما خلاف شرع هم نیست. چقدر تفاوت میکنه؟ ولذا این که در متن شرایع محقق چی فرمودن؟ فرمودن که در علم قاضی در حقوق الناس قطعا چیه؟ حجت یقضی. بعد فرمودن که در حقوق الله دو قوله. اولا چی بود تعبیرشون؟ یه چیزی فرمودن که بله در علم قاضی صفحه چند عرض کرده بودم؟ 88 جلد 40 88 ببینید مضافی را که بودم توضیح بدم. فرمودن که و فی حقوق الله تعالی علا قولین، دو تا قوله، اصحهما القضاء یعنی الحاکم یقضی به علمه فی حقوق الله، درست شد؟ خب الان این بیان باز دوباره اما و اماست، قاضی در حقوق الله به علمش حکم میکنه نمیکنه؟ یقضی میکنه. میکنن چی؟ یعنی لزومن یا جوازن. آخه ما تو فقه ما که دوتا نیست که، یقضی نکنی کار حرام کردی، بکنی هم کار حرام کردی ای قاضی در حقوق. نه اتفاقا مجموع ادله اینو میگه، مجموع ادله، حالا بررسی جای خودش، مجموع ادله میگه قاضی در حقوق ناس که علم داره چون حقوق متزاحم ناسه باید طبق علمش عمل کنه، اما در حقوق لاس صدها ملاحظه اینجا موجوده. درسته؟ عالم شده شارع فقط کاری که میکنه به این قاضی میگه یجوز لک العمل به علمت، میتونی به علمت عمل کنی. درسته؟ اما نه اینکه الله میگه ایها القاضی فی حقوق الله، اگر عالم شدی یجب باید بکنی. این فضاییست که من چرا تردید میکنن محقق، به خاطر اینکه از ناحیه شارع جزمیت نیامده که ای قاضی در حقوق الله باید به علمت عمل کنی. درسته؟ ولی نگاهش نگاه اینه که یقضی او لا یقضی، میگم اینجوری میگیم اصحهما جواز القضا، اینکه اون روز عرض کردم نشد توضیح بدم، یه مضاف تقدیر میگیریم ما خوب در حقوق الناس یقضی یعنی نمیشه حق نمیشه ضایع بشه، عالم شدی باید حکم کنی حق را به حقدار برسونی، اما در حقوق الله اینطور نیست که شارع فرموده باشه تو فهمیدی زنا واقعی بوده ذل حد واقعی حتما الزام کرده باشم اجرا بکن. نگاه
سلیقه قاضی باشه که اینه، حالا مثلا ادامش بکنه نکنه.
ببینید صرف سلیقه نه، اینجا حالا مقصود ما نیست، مقصود ما اینه که طوری نیست که وقتی به علم رسید دیگه تمام شد، الان داره خلاف شرع میکنه، اگر چیکار کنه حد الله رو تعطیل کنه. شارع فرموده ای قاضی با اینکه تو به علم رسیدی اما چون حقوق الله است از باب تعطیل حدود نیست اگر نکردی، من به تو فرجه گذاشتم، یجوز لک القضاء بعلمک، اما نه یجب. خیلی تفاوت است بین این، این که ما بگیم وقتی به علم رسید دیگه تمام شد باید اجرا کنیم، با این که بگیم علم آمد برای قاضی اما در این حالی که علم آمده چون حقوق الله است سایر چیزایی را قاضی چکار میکنه؟ از وجوه شرعیه نه سلیقه، از وجوه صحیحه شرعیه در نظر میگیره، چه بسا با این که عالم اجرا نمیکنه، به خلاف حقوق الناس که وقتی عالم شد دیگه تمام شد باید حق را به حقدار برسونه. معذرت میخوام دیر شد، این مجموعه حرفایی که خلاصه اینا بود. الحمدلله رب